أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در کلمات نورانی وجود مقدس آقا امیرالمؤمنین داشتیم: ان استصعبت علیه نفسه فیما تکره لم یعطها سؤلها فیما تحب. مؤمن یکی از صفاتش این هست که اگر هوای نفس او رو در تنگنا بگذاره، فشار بهش بیاره که وادارش کنه به اون خواهش‌های نفسانی، لم یعطها سؤلها، مؤمن اجابت نمی‌کنه هر چقدر این فشار زیاد باشه. خب انسان در نهاد خودش دارای دو خو هست، یکی ارزم به حضورتون که همین هوای نفسه، ان النفس لامارتون به سوء الا ما رحم ربی، این نفسی که امر به سوء میکنه. و علت این که امر به سوء میکنه، در اون آیه شریفه هم آقایان مفسرین این رو مطرح میکنن که این نفس، نفس حیوانی است، نفس حیوانی خودش رو آزاد میدونه نسبت به اون چه که دلش میخواد. این حیوانه، هر طعمه‌ای گیر بیاره میخوره، این حالا قصبی باشه قصبی نباشه، این با هر کسی مباشرت میکنه، با هر جفتی، هر چیزی که حالا هر چی باشه، حیوان خاصیتش اینه. اما در مقابل خداوند در انسان، یعنی انسان رو امتیاز داده در مقابل این نفس اماره به سوء، یک نیروی دیگری هم قرار داده که اون نیروی الهی است. او در مقابل این نفسه که انسان رو تقویت میکنه. خصوصیت انسان که حالا به این اعتبار شاید اشرف مخلوقات شده این است که انسان حالت اختیار داره، یعنی میتواند بین خواهش نفس و خواهش خدا و دستور خدا، اراده خدا، انتخاب بکنه که این کار رو میکنم یا این کار رو نمیکنم. این امتیاز انسان شده. حیوان این امتیاز رو نداره، حیوان روی غریزه کار میکنه، غریزه ای هست وادارش میکنه، و لذا حیوان در این غریزه خودش اختیار نداره، طبعا کمال هم نداره، تکامل نداره. زنبور عسل از اون وقتی که خلقتش تمام شده به همین صورت لانش رو میسازه، از اولم دقیق میساخته، شیش ضلعی ارزم به حضورتون که خیلی منظم پاکیزه، الان هم همینجوره. مورچه به هر حال به قول ماها یه تمدن خاصی خودش داره، اما از اول داشته، هنوزم داره، بعدم همین رو خواهد داشت، هیچ کمالی نداره. کمال در اختیار پیدا میشه زمانی که انسان بین دو نیرو مخیر هست. این اختیار خاصیت انسانه، ولذا این انسان دیروز در غار زندگی میکرده اما امروز در کاخ زندگی میکنه. این تفاوت انسانه، این کمال فکریست که موجودی به نام انسان پیدا میکنه. فرشته او هم به یک معنا مثل حیوان میمانه. حیوان جهت نفسانیه، به قول معروف خواهش دل، هرچی که خواست بر اساس غریزه. اما در فرشته اون طرفه، یعنی فقط حیثیت الهی است، او هم کمال نداره. ولذا فرشتگان از اول که خلقت شدن مأموریتی داشتن، این مأموریت رو دقیقا انجام میدند. این واقعیت در تکوین تأثیراتی که دارن، حالا به قول مرحوم مجلسی که وارد میشه در بعضی ضمن بعضی از روایاتی که داریم، که بعضی ها آمدن فرشتگان رو به نیروهای این عالم تعبیر کردن، یعنی این نیروها اسباب و مسبباتی که در تکوین هست، از اینها فرشته اینهاست. مرحوم مجلسی نفی میکنه و دفع میکنه این فرشتگان، ولذا بعضی از این فرشتگان تمام عمرشون فقط در رکوع میگذره، بعضی ها تمام عمرشون در سجده میگذره، خلق شدن. حالا چه جهت ما حالیمون نمیشه، اون ماهیت خلقتشون هم با ما تفاوت میکنه، اونا از نور، ما از خاکیم، جن از آتش، اینا رو ما خیلی ممکنه متوجه نشیم. اما یک مسئله که وجود داره این است که این انسان اگر آمد جانب این هوای نفس که در آیات الهی تعبیر شده اولائک کل انعام، اما بعدش داره بل هم ازل، ازلیتش برای چی؟ برای اینکه حیوان رو غریزه خودش کار می‌کرده، نیروی دیگری نبوده، اختیاری نداشته. انسانی که اختیار داره اگر دنبال هوای نفس بره، این ازل از حیوان میشه. اما اگر اون طرفو گرفت میره بالا، بالا که میره از فرشته هم بالاتر میره. لو دنوت ان ملتن لحترختو که هست جبرئیل میگه، اینجا چرا پیغمبر با همه عظمتی که داره، عرضم به حضورتون که در بین عرضم نه فقط انسان ها، در بین کائنات عظمت داره، اما این پیغمبر جسمه، نیازهای جسمانی داره، انسانه، یعنی همه خصوصیات انسانی رو داره، اما این پیغمبر، این جسم میره بالا، حتی از اون کسی که خلقت نوری هم داره بالاتر میره. گفت جبریلا بپر اندر پیم، گفت رو رو من حریف تو نیم، گفت اینجا که تو میری من راه ندارم. این انسان میتونه راه پیدا بکنه، انسان جسمانی میتونه راه پیدا بکنه به جایی که فرشته و ملک ربانی راه نداره. این خصوصیت انسانه. ولذا وجود مقدس امیرالمؤمنین میفرماید مؤمن کسی که وجودش آشنا شده است با ایمان به خدا، کسی که حلاوت ایمان رو درک کرده، این خصوصیت رو داره که مقابل هوای نفس قدرت تحمل داره، میتواند خواهش‌های نفسانی خودش رو اجابت نکنه. نفس اژدرهاست، او کی مرده است، از قبل بی‌آلتی افسرده است. نفس کار خودش رو میکنه دائم. انسان حب نفس داره، حب مقام داره، حب مال داره، و این مقصودش رو بر اساس اون نفس حیوانی، همون جور که حیوان این کارو میکنه، هر طریقی که باشه به دست بیاره میره جلو. خوی حیوانی اینه، کاری نداره به حقوق دیگران که حقوقی ضایع میشه، حقوق الهی وسط ضایع میشه، کاری نداره، میگه برو جلو. و در اینجا مسئله این است که انسان به فرمایش امیرالمؤمنین این خصوصیت رو داره، انسان مؤمن، که هر چقدر در فشارش بگذاره این نفس، در مقابلش لم یعتها، خواهش نفس رو برآورده نمی‌کنه. خب یک جاهایی هست که نفس خواهشی که داره خیلی واضحه، اینجا میگه پول به دست بیار ولو مال مردم باشه، بخور مال مردم رو، داره میگه. انسان این رو خب درک میکنه، انسان متدین در مال غیر خودش تصرف نمیکنه، حق دیگری رو ضایع نمیکنه. اما گاهی از اوقات هست که این نفس زرنگه. ما عرضم به حضورتون که میگیم شیطان، اما شیطان نماینده در درون ما داره، این نفس نماینده شیطانه. گاهی از اوقات نفس خواهش‌های خودش رو یک صورت رحمانی می‌پوشانه. این گیر کار ماست. من دارم بر اساس حب نفس عمل می‌کنم، اما خیال می‌کنم که دارم خدایی کار می‌کنم. من میخوام حس جاه طلبی خودم رو ارضا کنم به خواهش این نفس، اما اینو میگذارم که اسلام رو مجسم در خودم میبینم، خودم رو الگو میدانم برای این جهت رحمانیت. این خواهش نفسانی است، منتها در این لباس و در این پوشش پیدا شده. انسان مؤمن در همه این موارد قدرت این رو داره که دفع بکنه. انستصعبت در اینجا که امام می‌فرمایند سخت می‌گیره به او، سخت گرفتن که اون نیروی فیزیکی نداره که دست بذاره تو گردن من فشار بده. این صورت عوض کردن‌های این خواهش هاست که گاهی از اوقات ما برای اینکه امور نفسانی خودمون رو عملی کنیم صورت رحمانی بهش میدیم، صورت خدایی بهش میدیم، کلاه شرعی درست میکنیم. این فقط تو ماها اهل علم هم نیست، تو خیلی از مردم هم هست. عرضم به حضورتون که این هیچ چیزی نداره، اشکالی هم نداره از نظر خیلی ها. اینجا میره جلو، داره در اینجا خلاف میکنه، اما خلاف رو توجیه شرعی براش داره. در بین ما هست، در بین دیگرانم هست. ما میخوایم کسی رو بکوبیم، له بکنیم، به قول مرحوم آقای حاجی‌شیخ، این داستان مال حاجی‌شیخه، حالا از قول بقیه اعلام همه نقل میکنن، آمدن پیش مرحوم حاجی‌شیخ که به قول معروف این طلبه هایی هستن غیبت شما رو کردن. خب طلبه غیبت مرجع میکنه، این هست دیگه، غیبت کردن از شما. مرحوم ها چیخ فرموده بود من هر کسی ازم غیبت بکنه حلالش میکنم، اشکال نداره، اما طلبه اگر غیبت بکنه حلالش نمیکنم. گفته بودن آقا این طلبه ها بچه های شما هستن، فرزندان شما هستن، به اینا بیشتر بد عنایت داشته باشید. گفته بود نه، اشکال اینه، طلبه اگر بخواد غیبت بکنه اول جایز الغیبه میکنه آدم رو، بعد غیبت میکنه. این جایز الغیبه کردن، این همون خواهش نفسانیه، منتها لباس شرعی بهش میپوشانه. گاهی از اوقات بین ما این معانی پیدا میشه، استفاده سوء از روایات میکنیم. مثلا در همینجا نسبت به افرادی باهتوهم واقعا معنا میکنیم باید بهتان زد بهش. حالا یک کسی که فاسقه، فاجره، هر بهتانی بهش بزنیم جایز باید باشه. بعد ما میایم، فاسق نیست، فاجر نیست، اول فاسقش میکنیم، بعد جواز بهتان زدن رو برای خودمون درست میکنیم. بعد این قصه از شهر میاد تو افکار سیاسی هم میاد. بنده کسی که با من نیست مجازم قلم به دست بگیرم تو روزنامه باهتوهم، در حالی که اصلا معنای روایت این نیست که بهتان بزنید، اصلا معنا این نیست. باهتوهم یعنی در منطق و عمل جوری عمل کنید که اینها مبهوت بشن در مقابل شما، خلع سلاح بشن. معنا بهتان زدن نیست. یه آدمی که فاسق باشه، جرمم داره، شما خبر دارید، اهل گناه هم هست، شما به گناهش مطلع هستید، این رو اگر این گناه رو بیاید پیش کسی دیگه بگید، این همون غیبتی است که میشه اشد من الزنا. موضوع غیبت عبارت است از مؤمن. مؤمن یعنی چی؟ مؤمن امر عقیده است، یعنی حتی در عمل نماز خونم نباشه، روزم نگیره، به هیچ کدوم از آداب شرعم عمل نکنه، اما اعتقادن مؤمن با این مؤمنه. از نظر اصطلاح فقهی ما خدا رو قبول داره، پیغمبر رو قبول داره، امام رو هم قبول داره، به امامت ملتزم و معتقده، این میشه مؤمن. مشروب خور باشه مؤمنه در لسان روایات. و لذا این آدم هرچی هم باشه شما حق ندارید غیبتش رو بکنید. غیبت اونجا میشه اشد من الزنا. غیبت عیبی که داره شما بشینید پیش دیگری بگید، وای به این که عیبی که نداره میخواید بهتان بهش بزنید، یعنی بهش نسبت بدید عیبی که در اون نیست. خب این کارا رو چرا من میکنم؟ افراد متدین به این مصیبت ها دوچار میشن. چرا من این کار رو میکنم؟ این خواهش نفسه، خوی حیوانیه. من میخوام یه چیو بکوبم مثل حیوان. دیدید حیوانات برای خودشون یه دائره درست میکنن در اون جایی که هستن، هر که وارد اون حریم بشه بهش حمله میکنن، لتوپارش میکنن. منم همین کار دارم میکنم، منتها در لباس دین، منتها با زبان دین. فرق نمیکنه، اینه که مشکله. این استصعبتی که امام میفرماید گاهی از اوقات نفس خواهش‌های خودش رو به رنگی در میاره که خود من هم گاهی از اوقات گول می‌خورم ازش و ناخواسته تسلیمش میشم. این مهمه. انسان مؤمن این پایداری و استواری و شعور و ادراک رو داره که در مواردی که اون جهات نفسانی برای انسان خودش رو میاد به صورت‌های دیگری مجسم میکنه. اینجا عرضم به حضورتون که من این غذا رو باید مثلا بدبخ گرسنه هستم، این غذا اینجا هست، مشکوکه یا مسئله داره، خواهش نفسانی اینه که بخور، تو گرسنه هستی، این خوی حیوانیه. اما وقتی میخواد درست بکنه، اینم انسان مؤمنه، نمیاد بگه تو مال مردمم شده بردار بخور، میگه خب حالا این قضا مال کسی که تو بخوری عبادت میکنی باش، عرضم به حضورتون که به سمت خدا میری، اگر نخوری قوت نداری، جون نداری نماز بخونی. خب این درست میکنه برای من کلاه شرعی، ما بهش میگیم. ما کلاه شرعی خیلی داریم در کارهامون، مخصوصا ماها، ما مبتلا هستیم، ما گاهی از اوقات توجیه‌های عجیب و غریب می‌کنیم برای اینکه اون خواهش‌های نفسانی محقق بشه. گاهی خودمونم نمیتونیم درک بکنیم این معنا رو، یعنی گول می‌خوریم. من می‌خوام رقیب رو از میدان بیرون کنم، اما حالت خدایی و رحمانی بهش میدم که من دارم با دشمن خدا مبارزه می‌کنم. اول طرف رو دشمن خدا می‌کنیم و دیگه مبارزه بعد کرد، دیگه چاره‌ای نیست، دیگه باید بجنگیم. این واقعیتی است که در اینجا وجود مقدس امیرالمؤمنین روش دست می‌گذارد. ولذا انستصعبت، این که سخت می‌گیره نفس انسان، ان النفس لاماره بسو، بیشتر از این نیست که اقتضا داره، امرم که این امر معمول که نمی‌کنه، همون خواهش نفسانی نمیاد گردن منو بگیره فشار بده، سخت به من بگیره. سخت گرفتنش به این صورت هاست برای انسان مؤمن. ولذا این حالا مثال شوخیه، میگفتن شیطان رو دیدن یه زنجیرهای خیلی کتکلفتی انداخته دوششو به زحمت داره میکشه. یه کسی بهش برخورد کرد، گفت که کجا میری؟ گفت به هر حال ما که وظایفی داریم دیگه، ما هم این زنجیرها رو میبریم ببندیم به دست و پای افراد و عرضم به حضورتون که عبد و بندشون کنیم. گفت که نکنه این زنجیرها رو برای من داری میاری تو؟ این زنجیرها رو برای من داری میاری؟ گفت تو احتیاج به زنجیر نداری، این زنجیرها رو برای شیخ مرتضی انصاری میبرم من، تو احتیاج به زنجیر نداری. این واقعیته، این واقعیته. ولذا ما به هوش باشیم، ان النفس لاماره بسو، این امر جلوه های مختلف داره، گاهی جلوه هایی داره که خودمون هم گول میخوریم. بعد از مدت ها تازه میفهمیم اینجا شیطان بوده، اینجا هوای نفس بوده، خدا نبوده. اما گاهی از اوقات دیر متوجه میشیم، دیر میفهمیم. منتها صورت من درس بخوام بگم، این درس من، نماز میخونم، نماز من شلوغ میشه، خوشحال میشم. اینو دیدید دیگه در خود عرضم به حضورتون که مرحوم آقای احمد خونساری رضوان الله تعالی علیه، ما توفیق داشتیم ایشون رو زیارت کرده بودیم، ادراک کرده بودیم مفصل ایشون رو، ما دیدیم خود ایشون اینجا در مدرسه فیضیه نماز میخوندن، خب پر میشد. آقای آس محمد تقی خونساری که از مراجع سلاس بود، وقتی آس احمد خونساری نمی آمد وای میساد جاش نماز میخوند، که بعد که آقای آس احمد خونساری نیامد ایشون دیگه وایساد نماز خوند، اما اول آقای آس احمد نماز میخوند. آقای آس احمد خونساری نماز میخوند، پر میشد مدرسه فیسیه، تمام حیات پر میشد، تمام ایوونا پر میشد، چیز عجیب و غریبی بود. یه شب ایشون آمده بود نماز، عرضم به حضورتون که نماز مغرب رو خوند، بلند شد رفت نماز عشا با نیستاد بخونه. خدا رحمت کنه آقای آس محمد تقی آمد جاش وایساد نماز خوند. فردا شب نیامد، پس فردا شب نیامد. هرچی هم سراغش می‌رفتن که آقا چی شد، نه گفت نه دیگه حالا آقای خونساری آقای آس محمد تقی هستن، نرفت. بعد مدتی دو سه ماه یه مسجد کوچیکی تو بازار هست، میانه بازار مسجد میرزا جعفر، اونجا رفت وایساد نماز خوندن. حالا امامش اونجا یه مسجد کوچولو، یه عده محدودی. بعد یه عده گفته بودن آقا مدرسه فیضیه با این جمعیت شما ولش کردی اومدی مسجد. به او بعد از اصرار زیاد گفته بود اون شب نماز که رفتم این نگاه هم به جمعیت افتاد، احساس خاصی در من پیدا شد، دیدم دیگه خدا داره میره کنار، خدا کنار میره، ولذا نماز عشا رو نخوندم، بیرون آمدم. من دیگه مدرسه فیضیه نمیام برای نماز، نمیام. خب اینم یه چیزیه دیگه، اینم یه چیزیه، این حواست با این هوا اینجور مبارزه میکنه. اما انسانی که والا هست و تشخیص میده، طول کشید و از بخوام بریم سراغ بحثم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحثی که ما کردیم در این مسئله نتیجه این شد که ما قائل به لزوم فوریت و وجوب فوریت به نحو اطلاق نشدیم. البته تفصیل دادیم که اگر وثوق دارد این شخص که این حجت الاسلام رو در قالب افراد دیگر در آینده میتونه انجام بده، فوریت واجب نیست. اگر وثوق داره که نمیتونه انجام بده، فوریت واجب میشه. بنابراین فوریت وجوب ذاتی نداره، وجوب عرضی است، وجوب حیثی است. اینجا مسئله تمام شد. بعضی از آقایان اینجا ادعای اجماع کردن در کلمات. بله؟ حکم ثانوی میشه. بله. بعضی از آقایان اینجا ادعای اجماع کردن. این ادعای اجماع تقریبا در همه کلمات هست. آیا این اجماع محققه یا محقق نیست؟ خب کسان زیادی به این اجماع اشکال کردن. منتها مشکل اصلی که در این اجماع هست این که اتفاق هست، حالا این اجماع تعبدی در اینجا مشکل داره، اتفاق بین کثیری هست این معنا، اما این احتمال وجود داره با وجود روایات متعدد که در مسئله داریم که خود این اعلام هم نقل کردن، استدلال کردن به این روایات، اینها مدرک این اجماع همین روایات باشه، یعنی اجماع مدرکی باشه، حکم عقلم هست، کما اینکه این احتمال هم وجود داره، این احتمال هم قویه. وقت نیست که اون بحث، چون بحث ما بحث دیگری است که این رو بشکافیم و جلو بریم، احتمال بسیار قوی هم هست و ما شواهد زیادی هم در کلمات اصحاب داریم که اصحاب هم نخواستن فوریت رو به عنوان اولی بیان و واجب کنن، بلکه این فوریت را بما انه ینتهی الی ترک الواجب که در اون روایات هم داشتیم، به این عنوان مورد نظرشون بوده، ولذا وجوب فوریت که گفتن از این بابه، فوریت واجب لالا ینتهی الی ترک الحج، این معنا مورد نظره و این رو ما معتقدیم از اکثر کلمات اصحاب میشه استفاده کرد. این که به عنوان ذاتی ما دو تا واجب داشته باشیم، یه وجوب حج داشته باشیم، یه وجوب فوریت حج، این اول کلامه، همون جور که گفتیم این مسئله تمام. مسئله بعدی که مرحوم صاحب عربه مطرح میکنند، میفرمایند اذا نظر حجن فی حال عدم الاستطاعه الشرعیه. مرادشون از نظر حجن، خب غیر حجت الاسلام دیگه که قبلا هم همینجور بود، نذر میکنه یه حجی به جا بیارم، اما زمانی که این نذر رو میکند استطاعت برای حجت الاسلام نداره، هنوز استطاعت حاصل نشده، نذر میکنه امسال یه حجی به جا بیارم قبل از اشهر حج، همون سال باز قبل از اشهر حج استطاعت حجت الاسلامی براش پیدا میشه. درست شد؟ اول نذر حج کرده، التزام نذری پیدا کرده، بعدن استطاعتی پیدا کرده که شرط وجوب حجت الاسلامه، این هم پیدا شده. حالا اینجا چه بکنه؟ مرحوم صاحب عروه میفرمایند این کان موسعن، نذری که کرده مختص امسال نباشه، موسع باشه، یعنی گفته این سالهای حجی انشالله به جا میارم. خب این حجت الاسلام رو امسال به جا میاره، حج منظور رو میذاره سالهای بعد. او مقیدن به سنت متأخره، نذری که کرده 3 سال دیگه من حج به جا میارم، نذرش اینه، حجت الاسلام امساله، حرفی نیست، اینجا حجت الاسلام امسال به جا میاره، اونم در اینا حرف نداره. اینجا حجت الاسلام مقدم، البته ایشون میفرماین لفوریت ها، این حجت الاسلام رو به جا بیاره، همون فوریت، همون حرفا هست دیگه در فوریت. و ان کان مزیقا، اینجا محل کلامه، اما اگر مزیق باشه، یعنی نذر کرده حجی را امسال به جا بیارم، حجی غیر از حجت الاسلام امسال به جا بیارم، همین امسال هم مستطیع شد قبل از اشهر حج، مهیا برای حجت الاسلام میتونه بشه، اینجا چه کنه؟ به ان قیده او به سنت معینه و حصل فیها الاستطاعه. خب او قیده او بالفوریه، یا اینکه نذرش رو مقید به فوریت کرد، جوری که در 1 سال 2 تا حکم برای حج جمع شد، یک وجوب از باب وفاء به نذر، اتیان به حج منظور، یک وجوب از باب وجوب حجت الاسلامی که به اصل شرع آمده به گردنش. خب ایشون میفرمایند وجبت، اینجا این واجب است حج نذری رو به جا بیاره. چرا؟ استدلال میفرمایند لان المانع الشرعی کل عقلی، میخوان بفرمایند در اینجا من قبل از آنی که استطاعت برای حجت الاسلام پیدا بکنم التزام نذری پیدا کردم، درست؟ یعنی یه واجبی آمد گردنم، یه واجبی باید انجام بدم، التزام نذری که آمد، استطاعتی که بعداً برای حجت الاسلام محقق میشه استطاعت ناقصه. چرا؟ زاد هست، راحله هست، تخلیه سرب هست، اما مانع شرعی دارم من، این مانع شرعی از تحقق استطاعت فعلیه جلوگیری میکنه. و ایشون میفرماین این مانع شرعی دقیقاً مثل مانع عقلی عمل میکنه، اگر من یک مانع عقلی داشته باشم استطاعت محقق نمیشه، مانع شرعی هم همون جوره، چه فرق میکنه؟ بعد ایشون میفرمایند که و یحتمل وجوب و تقدیم نذر ولو مع کونهی موسعا، حتی در اینجا، این خب مزیق بود که حکمشو گفتیم، اگر واجب نذریش موسع باشه، یعنی من نذر کردم حج به جا بیارم اما نه امسال، در این 10 سال آینده، یک 10 سال مثلا موسعه، چند تا فرد داره حج به جا بیارم، یا امسال یا سال آینده ظرف 3 سال من یه حجی به جا بیارم، اینجور نذر کردم موسعه. صاحب عروه میفرماید اینجا هم یحتمل که بگیم نذر مقدمه، امسال حج نذری رو به جا بیاره، با اینکه میتونه سال آینده به جا بیاره، حجت الاسلام رو امسال به جا نیاره. و بعد تا سال آینده اگر استطاعتش باقی موند حجت الاسلام رو به جا میاره، باقی نموند حجت الاسلام واجب نیست برش. چرا؟ خب این یه قدری سخت‌تر از بصر قبل تصویرش. واجب نظری موسع، واجب حجم به نظر مبارکه ایشون فوریت واجبه دیگه، او واجبه. عکس ایشون فتوا میده، میفرماید اینجا حج نظری رو به جا بیاره، حجت الاسلام رو بذاره بعد، استطاعتم نموند ساقط میشه حجت الاسلام. چرا؟ البته اینو به لسان احتمال میگن، لأنه دین علی. ما در استطاعت وقتی تصویر استطاعت میکنیم اینه که دینی به کسی نداشته باشه، دین به اشخاص داره. اگر من این مبلغ رو خرج حج بکنم برم حج، مال مردم از بین میره، دین رو نمیتونم پرداخت کنم، اینجا استطاعت محقق نیست. دین الهی هم در اینجا مثل دین اشخاصه، من ذمه‌ام مشغول به دین الهی، ولو ممکنه سال دیگه انجام بدم، اما همون حرفایی که میزنم شاید مردم نتونستم این دین رو انجام بدم، این دین گردن منه، من التزام کردم، التزام دارم، التزام و تعهد نظری دارم به این، پس امسال انجامش بده. بناءً علی ان الدین ولو مبسعاً یمنع ان تحقق الاستطاعه، دینه برای پرداختشم من وقت دارم، مثل اینکه قرضی دارم الانم، این پولی که دارم صرف حج میکنم میتونم برم بدم دینم رو خلاص بکنم، اما دین موسعه، من 2 ساله پول گرفتم، سر 2 سال میتونم، سال آینده میشه سر 2 سالش پول رو بدم. اینجا هم باز بحث میکنن که آیا استطاعت با این دینی که ولو موسعه حاصل میشه، اینجا اشتغال ذمه هست این دین. ایشون میفرماید این دین ولو موسعا یمنع ان تحقق الاستطاعه، خصوصا مع ظن عدم تمکنهی من الوفاء بالنذر. اگر ظن داشته باشه، علمی سا وسوقم می ظن یعنی احتمال راجح، مخصوصا احتمال راجح داشته باشه که دیگه بعدن وفا به این نذرش نمیتونه بکنه، اگر این استطاعت رو صرف کنه در حجت الاسلام دیگه نوبت به اداء دینش نمیرسه، این احتمال رو هم ایشون میدن در این مسئله. بله حالا خیلی خوب، بسیار خوب، ایشون هم همین رو میخواد بگه، بسیار خوب. یعنی امکانات، ببینید اینجا بحثی که صاحب عروه میکنه رو مبنای خودشون، البته ایشون بین استطاعت و عرفیه و شرعیه به اسلام مردد همیشه، اما مثل آقای خویی که استطاعت رو میاد ذات و راحله و تخلیه سرب میدونه، میگه اصلا مانع شرعی جزء این نیست، کسی که ذات داره راحله داره تخلیه سرب هم هست، الحج و وجب علی و فعلی میشه براش، این مبنان هم داریم ها. حالا اون جدا، حالا شما اون هم، بله اون هم اشکال ماست، اینا عرضم بزرگتون که اون استطاعت رو غیر از این استطاعت گرفتن، حالا شما تصویر بکنید، بله اون اشکال هست، اون اشکال هست. در ببینید در مسئله قبل مسئله بعدی هم همین جوره، این ما اشکال در اصل مسئله پردازی مرحوم صاحب عروه داریم، یعنی اینجا حج نظری به جا آوردن تمکنی میخواد که غیر تمکن حجت الاسلام نیست، فرقی با هم نمیکنه، توجه فرمودید؟ اما خب آقایون آمدن اینجور مطرح کردن، بعدم میگن اینجا، حالا بعد بیان میگیم داشتنم قبلا، اینجا در حج نظری قدرت عقلیه است، در اونجا قدرت شرعیه. خب این قدرت عقلیه یعنی پیادم رو بیفته بره یا با دست و پا بره، این قابل تصویر نیست، این اشکال هست، شما با غمز این از این اشکال در نظر بگیرید. بسیار خوب، بله دینه، اما وقتی وجوب پیدا میکنه که دین دیگری به ذمه شما نباشه، طولیت داره. اگر استطاعت اینجور که صاحب عروه میگه استطاعت محقق نشد، خب چی میگید؟ اینجا مرحوم آقای حکیم راجع به این مسئله هیچ صحبتی نمیکنه، میگه بریم مسئله 32، اونجا صاحب عروه حرفایی داشت، ما حرفامون رو اونجا زدیم. در مسئله 32 شبیه اون چه که صاحب عروه اینجا میگه مطرح میشه، اونجا حرفای دیگه هم صاحب عروه داره. خب اینجا عرضم به حضورتون که بله حالا ببینید، ما هستیم و این عبارت اوروه اب نداره. ما چه میخوایم بکنیم؟ شما که خواستید بنویسید، غیر از این ما ببینید بحث بکنیم اشکالات. ما الان فقط حرف صاحب اوروه رو خوندیم. ببینید ما الان بحث بکنیم ببینیم مانع شرعی مثل مانع عقلی هست، این مسئله رو داریم در اونجا. باز ببینید برمیگردیم استطاعت رو چجور معنا بکنیم. آقا اینو خاموشش کنید، این استطاعت رو چجور میخوایم معنا کنیم؟ استطاعت رو اگر معنای عام و وسیع براش گرفتیم که هیچ مانعی نداشته باشه، توجه فرمودید، استطاعت عرفیه، و اگر مانع شرعی بود، مانع شرعی هر وجوبی که آوردنش با آوردنش تنافی پیدا میکنه میشه مانع شرعی دیگه، مانع شرعی چیز دیگه نیست. این حج ما یا موجب ترک واجبی بشه یا ارتکاب حرامی بشه دیگه، این مانع شرعی میشه. توجه فرمودید؟ مانع عقلی خب مانع تکوینی، او مسئلهش واضحه. ایشون میخواد بفرماید مانع شرعی هم مثل مانع عقلی انما یمنع ان تحقق الاستطاعه، استطاعت محقق نشده. توجه فرمودید؟ این که چی؟ بله احسنتم. اینجا در همین مسئله که حالا میخونیم در صاحب عربه اون مسئله 32 که آقای حکیم میفرماد اونجا ما بحث کردیم حرفای داره، اونجا اینو بحث میکنن که اگر استطاعت نداره نظر بکنه طبق نظر آقایون این منعقد میشه، ینعقد. وقتی که ینعقد لا محاله یک وجوبی میاد بر عهده من. وقتی وجوب آمد به عهده من، استطاعتی که بعداً محقق میشه این استطاعت توأمه با مانع شرعی. توجه فرمودید؟ اما اگر استطاعت قبل پیدا شده باشه، این واجب حج آمده به گردن من، اول وجوب حج با این استطاعت آمده گردن من، اون وقت نذر که میکنم اونجا شما میتونید این حرفو بزنید متعلق نذر یلزم ان یکون مقدورن. اینجا خود حجت الاسلام و ابتلاء من به حجت الاسلام، ابتلاء ذمه من، اشتغال ذمه من به حجت الاسلام مانع شرعی هست از تحقق منظور. این فرقو که میکنه و لذا بین این دو تا تفاوت قائل شده. منتها وقت گذشت، منتها مرحوم صاحب اوروه در این مسئله که حالا خواهیم خوند از اونجا برعکس این بیانی که اینجا در مسئله سابق دارن، ایشون میفرمایند اگر بعد از استطاعت نذر کنه تزاحم میشه بین واجبه، نه اینکه اونجا موضوع رو از بین ببرید، تزاحم اتفاق میفته. اینو بحث میکنیم. و السلام علیکم.